بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. ما آدم ها یکی از ویژگی هامون اینه که دلمون میخواد ارتباط داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، اما یه اتفاقاتی نمیگذاره به این علاقمون بپردازیم. یکیش این که نگرانیم نکنه دیگران تو زندگی ما دخالت بکنن، نگرانیم نکنه این مقایسه هایی که پیش میاد تو این رفت آمدها به ما آسیب بزنه. یکیش این که احساس میکنیم پیامدهای اقتصادی داشته باشه، مجبور بشیم پول خرج بکنیم. خلاصه بهانه های زیادی پیش میاد که این ارتباط با سایرین رو تحت شعاع خودش قرار بده، حالا به خصوص اگر اون سایرین اعضای خانواده همسرمون باشن. اعضای خانواده همسر احتمال اینکه اظهار نظر بکنن در مورد ما، در مورد همسرمون، در مورد ارتباطمون، حتی در مورد چینش خونه و برنامه های خانوادگی ما احتمالاً اظهار نظر میکنن. هرچی این بستگان نزدیکتر باشن، مثلا مادر همسر، پدر همسر، احتمال این اظهار نظرشون بیشتر میشه. پس انگار ما نگرانیم، قصه داریم نکنه ما نزدیک بشیم و بعد آسیب ببینیم. خیلی ها از تکنیک و استراتژی دوری و دوستی استفاده می کنن، ارتباط و کم و کم رنگ می کنن، به قول خودشون یه کمی سرسنگین برخورد می کنن تا اون نزدیک شدن، تا اون صمیمی شدن اتفاق نیفته، از ترس اینکه نکنه دخالت بکنه، از ترس اینکه نکنه اظهار نظر بکنه، نکنه مقایسه پیش بیاد، نکنه من خسارت مالی ببینم. مجموع این اتفاقها نتیجهش چی میشه؟ این میشه که ما میبینیم رفت و آمدها و صمیمیتها کم میشه و این کم شدنها مشکل ساز میشه. یادمون باشه ما توی روایات و توی اشاراتی که داریم یکی از مهمترین ویژگیهای دشمنان اهل بیت این عبارته که اینها قطع رحم کردن، سله رحم رو به جا نیاوردن. ما هم گاهی موقع داریم این کارو میکنیم، ها، داریم بچه‌مون رو تشویق میکنیم که بی خیال عمش باشه، تشویق میکنیم بی خیال دایی و خاله باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی داریم خودمون، همسرمون، فرزندانمون رو میبریم به سمت این مطلب که مثل دشمنان اهل بیت اهل قطع رحم باشیم، اهل سله رحم نباشیم. ما واقعا تصمیممون اینه؟ استانداردهای زندگی ما باید این باشه؟ اینها میتونه که ما رو خوشبخت بکنه، سعادت دنیای آخرتی رو شامل حال ما بکنه؟ پس بنابراین امروز ما بیایم در مورد ارتباط با سایرین با همدیگه یه گفتگویی داشته باشیم، با همدیگه یه تبادل نظری داشته باشیم. این گفتگو و این تبادل نظر قرار است ما را برسانند به این مطلب که چگونه تنظیم بکنیم ارتباطمون رو با سایرین، به خصوص با خانواده همسر. چند تا اصل رو با هم دیگه مد نظر داشته باشیم. اصل اول، انسان نیازمند به ارتباطات اجتماعیه. این نیاز هم یه نیاز غریزیه، هم یک نیاز اکتسابی، هم فردیه هم اجتماعی. یعنی هم غرایز و درون ما فریاد میزنن ارتباط داشته باش، دوست و رفیق داشته باش، و هم نیازهای اجتماعی ما رو میبره سمت این که بابا باید برای موفقیت دوتا دوست و آشنا داشته باشی، چهار روز اگه یه کاری برات پیش اومد یه کسی باید باشه بیاد کمکت بکنه، حوصلت سر رفت یه کسی باید باشه باش رفت و آمد بکنی. هم فردی نیاز به این ارتباطات داریم، بالاخره نیازهای درونی خودمون، هم جامعه نیازمنده به یک اجتماع همدل و همراهه. یکی از استانها داشتیم با مسئولینش صحبت میکردیم، گفت کل استان ما یک معتاد کارتون خواب پیدا نمیکنیم. برای ما جالب بود، کل استان یه معتاد کارتون خواب پیدا نمیشه؟ بله پیدا نمیشه. چرا؟ گفت تو استان ما انقدر مردم مقید به سنت ها هستن، انقدر متوجه این مطلب هستن که بالاخره این پسر عموی منه، این پسر دایی منه، این باباش با بابای من پسر عمو پسر دایی یا همچین ارتباطی داشتن، پس نه نباید بذارم این آدم حالا که معتاد شده تو جوب بخوابه، تو کارتون بخوابه، و میاد حتی بل اجبارم که شده یا میبره کمپ یا میاره تو خونه خودشون یا بالاخره یه فکری براش میکنه، یه برنامه‌ای براش داره. چرا؟ چون اون ارتباطات حفظ شده. همون موقع یه بنده خدایی از یه استان دیگه گفت دقیقا برعکس استان ما، که وقتی یه کسی معتاد میشه ممکنه حتی توی جوب و تو خرابه و اینور و اونور فوت شده باشه، اصلا کسی نیاد دنبال جنازش، یک سال و نیم دو سال بعدش به یه دلیلی به یه مناسبتی افراد بفهمن انگار یه دو سالی از فلانی رو ندیدیمش. جامعه نیاز داره به مردمانی که همدلن، مردمانی که رفت و اومد دارن، مراقب همدیگه هستن. انسجام و اتحادهای خانوادگی، دوستانه، فامیلی، شهری، روستایی، اینها در مجموع یک کشور آباد و دوست و صمیمی رو میسازه. البته قبول دارم یه گاهی موقع ها حاشیه هایی پیش میاد، ولی یادمون باشه تو دنیای ما انسان ها اتفاق بدون آسیب تقریبا نداریم. هر کاری بکنی بالاخره حاشیه‌هاش یه اتفاقی میفته. آخه ما آدمیم دیگه، آدم ها نمیتونن همه اتفاقهاشون معصومانه باشه. ذات آدم ها اینه. ما وظیفمون اینه که تلاشمون رو بکنیم، خطاها و اشتباهات رو کم بکنیم، اما باید بپذیریم یه حاشیه هایی هست. حالا بریم سراغ اونجا و اون رفتارهایی که فائدهشون از حاشیهشون بالاتره. یکیش همین ارتباط با دیگران. الان ما تو خانواده هایی که تک فرزندی داریم یکی از مشکلاتشون همینه دیگه، بچه یاد نگرفته رقابت کنه، بچه یاد نگرفته غلبه بکنه و مغلوب بشه، بچه یاد نگرفته رابطهشو با دیگران تنظیم بکنه. بعد یک دفعه این آدم رو میگیم برو با یه آدم دیگه ازدواج کن، یه خانواده مستقل رو درست کن. این آدمه یاد نگرفته رقابت کنه، یاد نگرفته غلبه کنه، مغلوب بشه، یاد نگرفته ارتباط تنظیم بکنه، بعد نمیتونه موفق بشه. پس بنابراین حتی اونجایی که ما آسیب میبینیم داریم یه فایده بزرگتری رو میبینیم، یه فایده بزرگتری رو به دست میاریم. وقتی من برم ارتباط برقرار بکنم، فرزند من میبیند که دوست داشتن و دوست داشته شدن مفهومش چیه، یاد میگیره منو دوست داشته باشه، انتظار پیدا میکنه منم دوستش داشته باشم، انتظار پیدا میکنه که این دوست داشتن در بین دوست داشتن های دیگه اتفاق بیفته. چون وقتی جمع بشیم دور هم دیگه 10 نفر باشیم، 15 نفر باشیم، هممون نمیتونیم این یه نفر رو دوست داشته باشیم. با هم دیگه تبادل محبت و صمیمیت داریم، اینم یاد میگیره باید بخشی از این تبادل باشه، نه مرکز همه این تبادل ها. خب حالا وقتی ما میبینیم که بحث صله رحم هست، بحث پاسخگویی به نیازهای فردی هست، بحث پاسخگویی به یک نیازهای یک جامعه سالم هست، حالا این سوال رو میپرسیم چی کار باید بکنیم؟ اولا برای خودمون یه برنامه داشته باشیم، هرچند اون برنامه اجمالی باشه، هرچند میدونیم اون برنامه یه جایش تحت تأثیر حضور دیگران اجرا نمیشه. مثلا چی؟ مثلا با خودمون قانون داشته باشیم، اینطور برنامه ریزی کرده باشیم که شبهای امتحانی رفت و آمد نمی کنیم، نه جایی میریم نه دعوت میکنیم کسی بیاد، اگرم کسی خواست بیاد یاد گرفتیم مؤدبانه قرار رو منتقل میکنیم به یه روز دیگه. حالا ممکنه شما بگین نه گوش نمی کنن، پا میشن میان، اصلا خبر نداده میان، و مثلا من امتحان داشتم، همسرم درس داشت، نمیدونم بچه‌مون امتحان داشت، ولی اومدن، عیب نداره، اون فایده های اصلی و اساسی رو باید ببریم. یه نکته هم تو پرانتز بگم، یکی از چیزهایی که به ما آدمها شدیداً آسیب میزنه کمال طلبی های افراطیه. دلمون میخواد همه چیز همه جا به شکل 100% استاندارد و خوب محقق بشه، همچی چیزی دلمون میخواد. اما یادمون باید باشه، باید یادمون باشه که ما آدم ها هم با محدودیت های مواجهیم و باید بپذیریم یک جایی اونی که ما میخواییم 100% اتفاق نمیفته. تصمیم گرفته بودیم شب امتحان رفت و آمد نکنیم، مادر همسرمون زنگ نزده اومده پشت در، دستشو گذاشته رو زنگ، برم نمیداره، یا الله باز کنید من اومدم نوهمو میخوام ببینم، اومدم پسرمو ببینم، عروسمو ببینم، اومدم دخترمو ببینم، دامادمو ببینم. خوش برخورد باشیم، باور کنیم. نکته دوم، باور کنیم مایی که اصل داریم، مایی که قاعده داریم، مایی که قانون داریم، باید بدانیم که قوانین الهی، قوانین شرعی، ادای وظیفه و تکلیف شرعی بر هر قانونی مقدمه. به ما گفتن مهمان حبیب خداست، باهاش خوش برخورد باش، با خودش برکت میاره، وقتی داره میره پلیدی ها و مشکلات رو با خودش میبره، باور کنیم این داستان رو. و نکته سوم، اهل ابراز وجود باشیم. ابراز وجود یعنی چی؟ برای خودمون حق قائل باشیم که فکرمون با دیگران متفاوت باشه و حق داریم این تفاوت‌ها رو اعلام بکنیم. مثلا چی؟ مثلا مادر همسر میاد و اعلام میکنه چرا کمدتون رو گذاشتید اینجا؟ خب میذاشتید اونجا. من و شما با تکنیک بلد باشیم، یعنی اینکه میخوام تکنیک های ابراز وجود رو بگم ها، یعنی اینکه بلد باشیم بگیم که چشم، چه فکر خوبی، اجازه بده من فکر کنم ببینم اونجا باشه چه شکلی میشه، ایشالله فردا یه وقتی بذارم، هفته دیگه یه وقتی بذارم، اون رو هم امتحان کنیم ببینیم چه جوری میشه. این نوع برخورد باعث میشه فرد بدونه که شما هم فکر داری، مقاومت نمی کنی بگی نه، از اون ور بلافاصله هم نمیگی بله اینو تغییرش میدیم. اونجوری فرد مقابل تشویق میشه نسبت به همه چیز اظهار نظر کنه. اما وقتی بهش میگی جالبه، بذار فکر کنم، با اجازتون یه دو روز فکر کنم ببینم چی جوری میشه، بذار یه بار امتحان کنم، حالا امروز که دوست دارم بیشتر با هم باشیم. یادتون باشه دیگران دلخور میشن چون میفهمن این به تأخیر انداختن مفهومش اینه که من 100% تابع تو نیستم. این کلافشون میکنه، بیتابشون میکنه، بیقرارشون میکنه، اما لااقل باعث میشه محترمانه شما نظرتو اعلام کرده باشی. یه موقع هایی هست که ما به این علت مورد حمله دیگران هستیم، مورد اظهار نظر دیگران هستیم که خودمون دوتا همسر با هم رابطه خوبی نداریم. دیگران میبینن ما با هم اختلاف داریم، دیگران میبینن ما اونجوری که باید و شاید انسجام نداریم. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع به خودشون اجازه میدن دخالت کنن. ای کاش یاد بگیریم به دیگران اعلام بکنیم که ما با هم مشورت داریم، هم فکری داریم. مثلا به شما میگه که اسم بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد رو فلان کلمه فلان اسم بذار، خیلی قشنگه. شما تشکر کن ازش، احسن، قشنگ بود، ممنون که یاد ما هستی، بذار یه مشورتی بکنم. من دوست دارم که خودم با همسر اینجوری بگیم ها، خودم با همسرم انتخاب بکنم، یعنی تو دخالت نکن. دوست دارم که ایشونم در جریان باشه، دوست دارم احساس نکنه من یه طرفه دارم به قاضی میرم، دوست ندارم احساس کنه من یه طرفه تصمیم ها رو میگیرم. این هنره ها، هنری که اعلام میکند توجه توجه، من با همسرم ارتباط خوبی داریم، من و همسرم تلاش میکنیم همدیگر رو خوشحال بکنیم. احتمال بسیار زیاد میدم الان که داری این جمله منو گوش میکنی بگی همسر من که اینجوری نیست. اینجا من مجبور میشم یک نکته ای رو بگم، و اون این که وقتی میگیم تفاهم داشتن با هم دیگه، منظورمون این نیست که شما بگی و همسرت بگه چشم، به این نمیگن تفاهم. منظورمون این نیست که هرچی تو دوست داری همسرت دوست داشته باشه. اگه هرچی تو میگی همسرت بگه چشم، اینو بهش نمیگن تفاهم، اینو بهش میگن اطاعت. اگر یه چیزی رو تو دوست داری همسرت هم دوست داشته باشه، بهش نمیگن تفاهم، میگن تشابه. خواهش میکنم مفهوم تفاهم رو با تشابه و اطاعت خلط نکنیم، قاطی نکنیم، اشتباه نگیریم. تفاهم یعنی من با تو تفاوت دارم، حالا میخوایم با همدیگه این تفاوت رو تحمل کنیم. حالا یا نوبت بندی میکنیم، این بار تو تصمیم بگی، دفعه من تصمیم، بعد من تصمیم میگیرم. گاهی موقع ها میایم مذاکره میکنیم، کم و زیادش میکنیم، به یه قدر مشترکی میرسیم که دوتاییمون راضی باشیم، نسیخ بسوزه نکباب. گاهی موقع ها واگذار میکنیم به یه متخصص، هرچی متخصص گفت میگیم چشم، و البته بعدم اعتراض نمیکنیم، قور هم نمیزنیم، از اول خودمون گفتیم هرچی اون گفت میگیم چشم دیگه. و یا هر تکنیک دیگه‌ای که شما رو به سازگاری و مدارا بکشونه. تفاهم به این معنا نیست که هرچی دیگری گفت یه نفر دیگه بگه چشم. حتی تفاهم به این نیست که شما نظر بنده رو به عنوان متخصص قبول داشته باشی، حتما همسرت هم قبول داشته باشه. آقا ممکنه همسر شما بنده رو اصلا متخصص ندونه، پس بنابراین ما نباید بهش فشار بیاریم که آقا این متخصصه گفت اینجوری بگو. شما هنرت باید این باشه، طوری خوب با همسرت صحبت کنی، شمایی که میگم چه خانم چه آقا، که این احساس ما کنار هم هستیم، ما حمایتگر یک دیگه هستیم، ما سعی میکنیم به تفاهم برسیم با اون معنایی که توضیح دادم، حال دوتاییتون خوب باشه. این حال خوب بودن دوتایی، حمایتگر بودن و تفاهم داشتن، باعث میشه دیگران وقتی میخوان اظهار نظر بکنن یه ذره احتیاط بکنن، به این نظر برسن، به این فکر برسن که بابا اینا با همدیگه دستشون تو دست همدیگه است، اینا حسشون نسبت به همدیگه خوبه، پس ما کارو خراب نکنیم، نخواهیم بهشون زور بگیم. به هر حال اون چیزی که من دوست دارم الان روش تأکید بکنم اینه، توی ارتباط گرفتن با سایرین، این که شما دوتا با هم چجوری رفتار بکنین رو تصمیم دیگران برای دخالت اثر بخش. مطلب بعدی که در مورد ارتباط گیری با دیگران باید بگم اینه که یادمون باشه از هر دست بدیم از همون دست پس میگیریم. اگر امروز خونه یه دایی نمیریم، آقای محترم شما هم دایی یه کسی هستی، یا خانم محترم شما هم زندایی همون آدم هستی، پس اگر امروز دایی و زندایی شما رو نمیبینن، شما هم به عنوان دایی و زندایی فردا کسی دیگه ای رو نمیبینی. اگر امروز نمیذاری پدر بزرگ مادر بزرگ از نوشون لذت ببرن، از بودن باهاش، بازی کردن باهاش، سر و کله زدن باهاش نمیذاری لذت ببرن، یادت باشه فردا هم یه نوهی خواهد بود که یه کسانی نمیذارن شما ازش لذت ببری. دنیای بدرسونه، دنیای انعکاسه، هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. پس بنابراین نسبت به این قضیه حواسمون جمع باشه. یادمونم باشه ها، سلامت روان بچه هامونو گاهی موقع ها داریم تهدید میکنیم. با چی؟ وقتی بهش میگیم نرو خونه مامان بزرگ، من نمیام خونه مامان بزرگت، از این مامان بزرگت خوشم نمیاد، میدونید نتیجهش چی میشه؟ شما دارید به مامان بزرگ بچه تون توهین میکنید. اگه یه نفر بیاد تو کوچه خیابون به مامان بزرگ شما توهین بکنه، شما چه عکس العملی نشون میدید؟ ناراحت میشید، پریشون میشید، بد اخلاق میشید، حتی باش مقابله میکنید، مواجه میشید، مبارزه میکنید، حتی ممکنه بهش آسیب بزنید. تو برای چی میگی مامان بزرگ تو آدم خوبی نیست؟ خب برادر من، خواهر من، شما هم دقیقا همین کار داری با بچت میکنی. وقتی میگی من نمیام خونه مامان بزرگت، حوصله‌شو ندارم، یعنی مامان بزرگ تو مشکل داره، مامان بزرگ تو یه آدم حوصله سربره. نتیجه بچه شما توهین شده بهش، از دست شما عصبانی میشه، گاهی نمیدونه این عصبانیت رو چی کار بکنه. ممکنه این عصبانیت رو نگه داره، یه جای دیگه با یه موضوع دیگه برون ریزی بکنه، سر خود شما، سر خودش یا سر دیگران برون ریزی میکنه، ولی به هر حال این رو خواهد داشت. اگر ما این مباحث رو جدی بگیریم، خیلی از داستان هامون حل میشه و حواسمون جمع باید باشه که ما وقتی تنظیم میکنیم ارتباطمون رو با دیگران، وقتی تنظیم میکنیم ارتباطمون رو با اطرافیانمون، بچه‌مون هم یاد میگیره ارتباطش رو تنظیم کنه. بخشی از هویت خود ما و بچه ما همین اطرافیان ما هست. حالا یه بحثی رو شما مطرح میکنی در مورد اون مواردی که واقعا اختلاف جدیه. به عنوان مثال شما میگی من اهل ماهواره و نمیدونم فیلم های غیر استاندارد و هرزنگارانه نیستم، اتفاقا فلان فامیل من اینجوریه و این رو داره تو زندگیش، ما چی کار بکنیم؟ اونجاست که من به شما میگم اولا شفاف سازی بکنیم برای خودمون، بعد برای بچه هامون شفاف بشه، و بعد هم سطح ارتباطمون رو تا اونجایی که میتونیم و باعث کنترل طرف مقابل میشه کاهش بدیم. مثلا چی؟ من متوجه شدم اگر خونه فلانی برم جنگ، دعواست، غیبت، ارتباطم رو به جای حضوری تبدیلش میکنم به تلفنی، ولی قطع نمیکنم تا اونجایی که بشه. یا مثلا متوجه میشم فلانی با یه کس دیگه رو درواسی داره، اگر اون تشریف داشته باشه مشکل کمتر میشه، هر وقت میخوام برم خونه اون فرد مورد نظر رو اضافه میکنم. مثال واقعی بزنم، یه بنده خدایی میگه پدر خانم منو تحویل نمیگیره. گفتم کیو تحویل میگیره؟ گفت دایی خانوممو. با همدیگه قرار گذاشتیم هر موقع میخواد بره خونه پدر خانومش زنگ بزنه به دایی خانومش بگه من دارم میرم خونه پدر خانوما، چقدر دوست دارم شما هم اونجا باشه، شما که اونجا باشی خیلی لذتش بالاتره. دروغم نمیگه، شما اونجا باشی خیلی لذتش بالاتره. و وجود این آدم زهر اون اختلافات رو میگیره، جلوی اون تنش‌ها رو میگیره و یک ارتباط نزدیک حاصل میشه. یادمون باشه دنیا دنیای زیرکی هاست. جنبندی اتمام، ما آدم‌ها خانواده تشکیل میدیم، خانواده باید با دیگران رفت و آمد و تبادل داشته باشه. اگر محبت نکنه و محبت دریافت نکنه، اگر اطلاعات نده اطلاعات دریافت نکنه، اگر حمایت‌های اجتماعی ارسال نکنه و دریافت نکنه، زمینگیر میشه. حالا باید با دیگران ارتباط داشته باشیم، اونجاهایی هم که احساس میکنیم ممکنه مشکل پیش بیاد، ترفندهای ابراز وجود، زیرکیهای رفتاری با دیگران میتونه جلوی این مشکلات رو بگیره. انشالله که ارتباطتون با دوستاتون، با آشنایانتون، با خانوادتون خیلی گرم و صمیمی و اثر بخش و جهت‌دهنده به سمت خدا باشه. موفق و مؤید باشید و السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکات.